بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این برگاهی که محضرتون از ظاهرن عنوان بالا زده تزاهم، اصلاح کنید تو مسئله بعد هست. تزاهم مبحث سوم بود و ما الان مبحث چهارم هستیم. بنابراین بزنید که همون مناشأ تعارض. عرض شد که برخی از نویسندگان فاضل در یک کار محمود و مشکوری مناشأ تعارض رو تا 80 مورد رساندن، کاری که فکر میکنم تا اون زمان به این شکل انجام نشده بود. در این کتاب اسباب و اختلاف الحدیث این 80 سبب در 5 خانواده مدیریت شده. من فقط عناوین اینها رو با اندکی توضیح عرض میکنم، ولی خب کسی بخواد باید کتاب رو ببینه و مطالعه کنه. اون 5 بخش، یکیش تحت عنوان عوارض تحدیث. تحدیث معلومه یعنی روایت کردن، حدیث کردن. بخشی از عوامل تعارض برمیگرده به همین، به تعبیر عوارض تحدیث. مثلا وقتی راوی نقل به معنا میکنه، نقل به معنا، یا راوی میاد تقطیع میکنه، یا کلام خودش رو با کلام معصوم علیه السلام جدا نمیکنه، اینا باعث میشه که تعارض پیش بیاد. بعد یه رندی پیدا میشه، مثلا میگه این حدیث، این بخشش مال معصوم نیست، برداشت راویه، حل تعارض میشه. ایشون 16 عامل رو از 80 عامل در این قسمت قرار میده. بخش دوم تحت عنوان اقتضائات محیط تشریع، یا همچون تعبیری اقتضائات محیط تشریع، یعنی گاهی وقتا هست که محیط تشریع اقتضائاتی داره و 16 سبب در این قسمت ایشون میاره. اگر دقت کردید مرحوم آقای صد اصطلاحی داشت، تدرج در بیان، دیروز نداشتیم، یا نسخ که فرمود از عوامل تعارضه. اینا رو میتونیم در این قسمت جا بدیم. اما این نویسنده در این قسمت هم 16 سبب میاره، نمونه میاره و مثال میزنه. بخش سوم تحت عنوان اقتضائات اسالیب تعبیر، یه بار دیگه بگم، اقتضائات اسالیب تعبیر، یعنی وقتی شارع میخواد شریعت رو بیان کنه، تعبیر یک اسلوبهایی، یک روشهایی رو اقتضا میکنه. مثلا یه جا ممکنه مسامحه عرفی بکنه، حکومت و ورود، حتی میتونیم عام و خاص، یادتون باشه ما میگفتیم عام و خاص هم مطلق و مقید هم متعارضن، منتها تعارض بدوی. و بیشترین سبب رو نویسنده در این قسمت میاره، 28 سبب ردیف میکنه، که اینی که من گفتم دو سه تا از مثالهاش بود. قسمت چهارم تحت عنوان تغییر ظروف، ظروف یعنی اقتضاعات، گاهی اقتضاعات متفاوت میشه، سر از تعارض در میاره. بهترین مثالش آقایان در این قسمت تقیه است، یعنی امام علیه السلام یه وقت در محیطی هستن که اقتضای تقیه نیست، یه وقت در یه محیطی هستن که اقتضای تقیه میکنه، اونی تعارض میشه دیگه. کسی که خبر نداره میگه این حدیث با اون حدیث، البته درست هم میگه، میگه بی خبر، اما نمیدونه چرا تعارض شده، در حالی که اهل فن میدونن کدام کلام از معصوم علیه السلام به عنوان بیان حکم واقعی صادر شده و کدام تقیه بوده. جالبه که گاهی روات به هم که میرسیدن، مثلا اونایی که خیلی به امام نزدیک بودن، طرف مثلا تازه حالا اومده بود یه چیزی از امام شنیده بود، میگفتن از جراب نوره بهش دادن. جراب نوره یعنی مقصود امام بیان و حکم واقعی نبوده، اقتضاعات متفاوت بوده. پنج سبب رو هم در اینجا میاره. با من هستید یا نه؟ تا اینجا تو عدد شد 65 تا. و بالاخره بخش پنجم تعبیری که میکنه، میگه اقتضاعات حقل تفسیر. این کلمه رو امروزه زیاد به کار می‌برن. حقل یعنی بخش، یعنی یه قطعه. مثلا اختلاف اصطلاحات، نمیدونم حال ایشون چه مثالی میزنه، من یادم نیست. فرض کنید در اوزان کر ما روایات مختلف داریم، بعضی جاها امام بر اساس رتل مدنی وزن رو مشخص کردن، بعضی وقتا بر اساس رتل عراقی. خب رتل مدنی با رتل عراقی فرق میکنه، مثل من هست تو فارسی، من 3 کیلو رو میگن یک من، 6 کیلو رو هم میگن یک من. خب حالا اگر یه روایت گفت 10 من مثلا، یه روایت گفت 20 من، بگیم خود 10-20 با هم نمیسازه. اون 10 یعنی 10 تا 6 کیلو، اون 20 یعنی 20 تا 3 کیلو، درست هم میشه. اختلاف اصطلاحات، متشابه و غیر متشابه بیان کردن، اینا هم از اسباب تعارضه. بعد نویسنده 15 سبب هم اینجا ذکر میکنه، نهایتا میرسه به 80 سبب. البته ببینید این که بند مطلب رو نقل میکنم و تمجیدم میکنم، معناش این نیست که بگیم حالا این کار دیگه نهاییه. بله، این کار رو وقتی مقایسه میکنیم با کار قبلی ها خیلی قدم به جلوه. از 8 تایی که آقای صدر شمرد، یه دفعه رسید به 80 تا. البته ممکنه بعضی از اینها تداخل داشته باشه که داره. میدانید که در شمردن اسباب یک پدیده باید اسباب تباین داشته باشن، یا مثلا عام خاص منوج، اگر بینش عام خاص مطلق باشه غلطه، چون اون خاص داخل در چی میشه؟ در سبب عام میشه. یک کسی شاید این 80 مورد رو مثلا نگاه بکنه، بعضی هاش رابطی عام و خاص داشته باشن، مثلا کمتر بشه، یا بعضی هاش یه جامع دارند، یعنی اون جامع رو اگر ما پیدا کنیم چند تا از این عوامل میره تو اون جامع. میدانید که این کار موفق تره. انسان وقتی میخواد اسبابی رو بشماره، بیاد و یه جامعی پیدا کنه. اینو تو نحو این کارو میکردن، مثلا بعضی برای لام 20 تا 23 تا معنا ابن هشام، اما بعضی میگن اینا مثلا لام ملکیت، لام اختصاص، لام استحقاق، لام نمیدونم شبه ملکیت، الجلل الفرس، 4 تا. آیا 4 شماره بزنیم یا یه جامعی پیدا کنیم و اینا بشن از مصادیق اون جامعه؟ خب اگر این تو باشه، یه دفعه مثلا 23 تا معنای لام میشه 7 تا، میشه 8 تا، میرن تو هم دیگه جامعه. خب اگر باز این نگاه رو بکنیم شاید تعداد کمتر بشه. چنان که امروز عرض میکنم براتون، چون سراغ ندارم جایی گفته شده باشه، به ناچار عرض میکنم و الا آدرس میدادم، چنان که بعضی از عوامل با همه دقت هایی که نویسنده کرده، بعضی از عوامل من ندیدم، در حالی که در جای خودش خیلی مهمه، یعنی از این عواملی که شمرده شده بعضن مهمتره، که حالا تو درس امروز و فردا یا بخشی از فردا که دیگه این پرونده بحثم ببندیم انشاءالله، اینم هست. اما از این چیزا که بگذریم، کار محمود و مشکوریه. من همینجا دوستان یک میگن درد دل، یعنی آدم ناراحتیش، گاهی وقتا مثلا هی بزنیم تو سر حوزه چکار کرده، حوزه فلان کرده. اگرم سالگرد مثلا مرحوم شهید مطهری باشه که دیگه تلویزیون و رادیو بسیج میشن که حوزه یه مطهری داشت، ولی ایشون خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. اما جالبم اینه که عموم اینه که این حرفا رو میزنن نمیبیننم، کارا رو نمیبینن، یعنی یه اصراری دارن نبینن نسبت به آثار جوانترها به شرط لا هستن. حالا اگر محقق اصفهانی مثلا راجع به اناس مسلطون 2.5 خط داشته باشه، میرن چراغ قوه میندازن تو بس خیار مجلس و خیار حیوان پیدا میکنن میارن. اما اگر کسی یه مقاله، یه پایان‌نامه، یه کتابی راجع به مثلا اناس داشته باشه، نه، اون حتما نباید نقد بشه، نباید. بعدم میگن حوزه چیکار میکنه، حوزه چیکار کرده. یه کلاهی هم بیاد از سر تا ذیل حوزه رو مثلا چیز کنه و برگرده بره تهران. لذا یه مقداری انسان ناراحت میشه، یه مقدار به خودمون مربوط میشه، چرا از آثار مثلا جوانها، چرا از آثار معاصران چرا استفاده نشه؟ خب یه کاریست، شما این کار رو بذارید کنار کار آقای سعد، با همه قوتی که کار آقای سعد داره، خب ایشون وقتی ویژه نگذاشته، تعارف نداره که، گذشته ها راجع به این موضوع وقت ویژه نگذاشتن، این کلیاتی که تو ذهنشون بوده. البته خوبم نوشتن، خوبم گفتن، از کلم براتون آقای سر 14-15 صفحه مثال میزنه، میاره، خودش مقاله خوبیه، اما تا 700 صفحه خیلی فاصله داره. یه مقداری تلاش کنیم آثار معاصران رو، ممکنه جوان باشم، ممکنه شاگرد آدم باشم، خب باشم، مگر اشکالی داره؟ مگر طوریه؟ اینجور اگر باشه آقایان، علم پیشرفت میکنه، نیروها شناخته میشن، ظرفیت‌های موجود به اثبات میرسن. از ثبوت مرحوم سید حسین کمرایی بود دیگه، اینا رو عرض میکنم که ببینید، یه روز خب ایشون ممن یشار و الیه بالبنان در حوزه نجف، ممن یشار و الیه بالبنان، عربا وقتی میخوان خیلی بگن طرف موقعیت داشته این جمله رو به کار میبرن، از کسانی است که یا مرجع یا در آستانه مرجعیت. یه روز ظاهران رفته بود پیش مثلا یکی از طلبه ها حجرش، می رفتن قدیم علما فرصت های بیشتری داشتن، تو توفیق بیشتری، دیگه میخواست بره درس، گفت برم خانه و برگردم نمیرسم، برم مثلا، رفت تو مسجد نشست، زودتر از شاگردهاش رفت، دید یک شیخی مثلا جولیده ناشناسی اون گوشه داره درس میده، نمیدارم چشمهاش مثلا مشکل داره، معیوبه، معلومه مریضی چشم داره، اما خب اون گوشه نشسته، ایشون هم معنون سید حسین کمرایی یا کوه کمرایی، بله دیگه، این همینطور استراق سم کرد بینه این شیخ جولیده چی داره میگه. یکی دوتا شاگردم حالا اومدن، دید عجب این شیخ چیزایی داره میگه، قابل استفاده است براش، چیزایی نابی داره میگه، نمیاد به این قیافه و این لباس و این مثلا ظاهر کذا. فردا زودتر اومد، زودتر اومد و باز به بهانه گوش کرد، نه اشتباه نکرده، شاید روز سوم بود، حالا دیگه جزئیات قصه رو که آدم نمیتونه قسم بخوره، شاگردای که اومدن مسجد که پر شد، گفت طلاب فضلا، این آقایی که اون گوشه داره درس میگه و البته اون بهتر از من درس میگه، اون چیزایی داره، من که رفتم درس او، شما هر کار میخواد بکنید بکنید. یه دفعه ملا مرتضای دسفولی که میگفتن ملا مرتضا، شد شیخ اعظم، شیخ انصاری، یا صاحب جواهر، من یه موقعی تو همایش صاحب جواهر گفتم صاحب جواهر چند تا اثر داشت، یکی شیخ انصاری بود، جا انداخت. و اینا فضلا من نمیخوام حالا گذشته ها رو بگم، باید برای ما، برای بزرگان ما روش باشه، اخلاق باشه، برای سیاست مداره آن ما، یک کسی میخواد بره ثبت نام کنه چقدر قشنگ میشد، نمیخوام سیاسی بحث کنم، ولی میخواد بره ثبت نام کنه نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری، بره تو حوزه انتخابی نگاه به اسامی کنه، بگه اه فلانی هست، این بهتر از منه، یا کار منو میکنه، خدا حافظ من رفتم، چه اشکال داره؟ اما ببینی مثلا معذره میخوام، طرف رسیده به حیات نباتی ولی بازم کارو رها نمی کنه، یا مثلا میخوام، خب این یه مقداری ظرفیت ها رو میسوزونه، فرسایش مغز ها، فرسایش ظرفیت ها، حالا در حوزه، در کشور، در جهان اسلام فرق نمی کنه، همه اینا بگذرم، یه چیزی شد دیگه. حالا خب من یه اشاره کردم که فضلا به بعضی از عوامل اشاره کنیم که تو کلمات نیست، که اگر اون کتاب خواست کامل بشه این عوامل هم اضافه بشه. اون عامل چیه؟ بله بفرمایید.
کلمات شیخ بود، کلمات صدرم بود، مطمئن به قرائن بوده از ما مخفی شده، باید اولا که این دادا همه خودشون سفارش میکردن احادیث رو بنویسید نقل کنید، دابا تازه اینکه دین اتون جهانی جاودان و ایناست، چقدر همه میتونستن قرائن لحاظ کنن برای گفته بود، باید اولا که خودشون هم گفتن یادداشت کنید که به ولی ها برسه.
بله، من سوال ایشون رو یه مقدار گریمش کنم و پرورشش بدم. سوال خوبیه. سوال اینه که این عواملی که مثلا بیان میشه، مثل نقل به معنا یا تصرف روات، اینا وقتی منشأ تعارض میشد، و درست ما منشأ تعارض بشماریم که ائمه کنترل نکرده باشن، اما وقتی ائمه کنترل میکردن، سفارش میکردن روات رو، قلم بیارید، دفتر بیارید، بنویسید، من اضافه کنم، بعدم کتاب اصحابو میدیدن. جالب اینه، یعنی اگر نقل به معنا هم بود، بعد ائمه که میدیدن عملا میشد نقل به عین الفاظ، مثل استادی که تقریرات درسشو ببینه ها، شاید تقریر کنه درس استاد رو. اینا رو دقت کنید ها، همینجوری هوایی بعضای حرفای میزنن، مثل که تقریر کنه استاد شاگرد حرف استاد رو، خب معلومه که نقل به معنا میکنه، عین الفاظ که کلمه کلمه نمیاره قاعدتا، اما بعد استاد تقریرات رو بخونه بگه آفرین، امضا بکنه، این درست نقل به معناست، اما عملا میشه چی؟ نقل به الفاظ. اینا تو روایات ما اتفاق افتاده، یا دست و تزویر نداشتین دیروز، اینجور نبوده که اهل بیت اجازه بدن هر که دلش میخواد، معذرت میخوام، هر غلطی بکنه. اینا رسواشون میکردن، اصحاب شناساییشون میکردن. لذا اشکال دوستمون این هست که نهایتاً اینا از عوامل تعارض نیست، یا حذف قرائن، اینم باز بود، اهل بیت چون میدونستن کلماتشون بنا ثبت بشه برای آیندگان، معمولا به قرائن موردی تکیه نمی کردن که بعداً دردسر نشه. ببینید این حرفا، همینا رو می‌خواستید شما بگید دیگه، این حرف ها خیلی حرف قشنگیه و درست هم هست، و از سهولت مطلب کم میکنه. من همه اینا رو قبول دارم، اینه که گفتم نخواستم، فقط اشکال توضیح بدم، ولی با همه این وجود بفرمایید نمیتوانیم بگیم که هیچ این عوامل هیچ مثلا دست و تزویر اگر زمان ائمه نبوده تو قرون بعدی رخ داده، قرن چهارم، قرن پنجم. لذا بعضی وقتا یه روایت مشهوری میبینید تهش میرسه به قرن ششم، یه دفعه قطع میشه، دیگه کتب معتبر ندارند، یا حتی ائمه کنترل کردن نقل به معنا رو، اما بعد از ائمه باز روایات نقل به معنا شده. به همین خاطر گاهی یک روایت در فقیه یه جوره، در کافی متفاوته، داریم میبینیم دیگه. به عبارت دیگه آقایان، تلاش ائمه از خطرات و از آسیبها کم کرد، اما به حد صفر نرساند. اینه، این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل منع کتابت حدیثی که زمان خلیفه دوم، شاید هم خلیفه اول، از همون زمان خلیفه اول پیدا شد، بعد زمان عمر که خیلی شدید شد، همینطور زمان عثمان. ما یادتون باشه یه موقع میگفتیم که کتابی که بعضا میگن چون منع کتابت حدیث بود، نمیگذاشتن کتابت حدیث، ممنوع بود، خیلی از روایات ما از بین رفت از پیامبر. یادتون باشه من یه موقعی، حالا برای بعضی هاتون تکراری عذرخواهی میکنم، ما گفتیم ما اینو قبول نداریم. چی میگه؟ بله اونا گناهشونو کردن، اونا جرم مرتکب شدن، اما اهل بیت نگذاشتن تراث جدشون از بین بره. چقدر از امام صادق حدیث داریم که میگه قال رسول الله تو همین وسائل، درسته اونا نگذاشتن ولی اهل بیت حفظ کردن احادیث جدشون رو، ولی واقعا هیچی هم از بین نرفت نمیشه گفت، شاید یه بخشی از بین رفته باشه. بله ما قبول نداریم چقدر حدیث از پیامبر از بین رفته فلان، تندش کنیم بعد بگیم اگر اون بود شاید اصلا اسلام جور دیگه ای بود. نه، این حرفا جورنالیستیه، این حرفا درست نیست. مطلع این حرفا رو نمیزنه، چون اهل بیت زنده کردن تراث جدشون رو. اهل بیت هم که میدونین با اینکه در اهل تسنن به عنوان امام مطرح نبودن، ولی به عنوان راویان صادق قبول داشتن اینا رو. یعنی اگر امام صادق از امام باقر، از امام سجاد، از علی ابن ابی طالب، از رسول خدا نقل میکردن، هیچ که نمیگفت که ما قبول نداریم. حتی اگر سندم نمی آوردن، مثلا امام صادق، امام باقر همینجوری میگفتن قال رسول الله، اینا همه شواهد تاریخی داریم برشا، قبول میکردن عموم مسلمانان. حالا یه چهار نفر ناسبی معاند بذارید کنار، عموم مسلمانان شیعه و سنی قبول میکردن، رضا تراث جدشون محفوظ شد، ولی خب یه مقدارم آسیب دید. پس این سببهای هشتگانه هشتادگانه رو ببینید، نتیجه حرف این شد که نه خیلی چاقش کنین، بگیم اینا منشأ تعارض شد، چه تعارضاتی، نمیشه نادیده گرفت. حالا یه چیزایی من عرض کنم براتون، عواملی که این دیگه طبیعی کاره و اگر کسی دقت نکنه به تعارض میرسه و نمیتونه من بگیم حتی ائمه باش مبارزه کردن، این دیگه به عقل خود ما برمیگرده. از اینجا من شروع کنم، یکی از عواملی که کنار اون 80 تا باید بذارید بشه 81، نمیدونم این بخش کتاب فقه مصلحت رو خواندید یا نه، خیلیاتون که کتابو دارید. در کتاب فقه و مصلحت ما یه بحثی داریم تحت عنوان شؤون شارع و مبینان شریعت، چون میدونم بعضیا مطالعه کردن و مسلطن یه کمی سریع‌تر رد میشم که حالا چون درس بالاخره با کامل باشه. ببینید اونجا ما حرفمون اینه در اون کتاب فقه و مصلحت که آیات قرآن و روایاتی که داریم از خدای متعال، بعد پیامبر، بعد ائمه و صدیقه طاهره صلوات الله علیهم اجمعین، از اینها صادر شده منتها به شؤون مختلف، یعنی جهت صدور متعدده. یکیش علما دست گذاشتن روش، بگید تقیه، لذا میگن روایت باید سندش درست باشه، دلالتش درست باشه، جهت صدورش هم درست باشه. میگیم جهت صدورش درست باشه یعنی چه؟ میگن یعنی تقیتاً صادر نشده باشه، بلکه به قصد جد امام فرموده باشن. اگر تقیتاً صادر شده باشه هیچی فایده نداره، برای ازام منشأ تعارض هم شمردن همینو. ما اونجا گفتیم آقا جهت صدور فقط تقیه نیست، بلکه جهت صدور تا 12 تا ما اونجا شمردیم، لذا گفتیم شارع مقدس. شارع مقدس وقتی میگیم علما یعنی خدا و پیامبر، البته پیامبر به اذن الله چون حق تشریع داشت پیامبر. ائمه رو نمیگیم شارع، ائمه رو میگیم مبینان شریعت. البته خدا هم مبین شریعت هست، قرآن چیه، پیامبر هم مبین شریعت، همه هستن. اما شارع، این اصطلاحات رو میخوام تو برگه آشنا بشید، خدا و رسول، شارع مقدس. و مبینان شریعت در این آیاتی که ازشون صادر شده از خدا و روایاتی که صادر شده از پیامبر و ائمه از 12 شأنه. خب حالا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اگر کسی دقت نکند به این شؤون ممکنه تعارض بفهمه و میفهمدم. باید اول نگاه کند ببینه اینی که امام صادق فرمودن مثلا آیا به عنوان مبین شریعت گفتند یه باری داره، یا به عنوان آخوند بلد عالم بلد فرمودن یه مرشد، به عنوان مرشد میگن استاد مشاور، مشاور میگن درستش مشاوره دیگه، استاد مشاور فرمودن. خب اگر کسی به عنوان مرشد و استاد مشاور و آخوند بلد و عالم بلد گفته باشه، معلوم نیست که دیگه بشه ازش استنباط حکم شرعی بکنید. من یه مثال براتون بزنم نقد که هست، مثال زیاد هست. این کتابی که ما مشغولیم، روش شناسی اجتهاد، انشاءالله اگر یه زمانی بیاد مثال زیاد اونجا میبینید. میدونید که آقایان ما چند تا روایت داریم، یکیش اینه که امام صادق یکی از اصحابشون نتونست حج بیاد، سوال کردن که چرا نیومدی حج، گفت آقا چی بگم دست و دلم نذارید، حالا با پیاز داغاش که ما میکنم، من کفیل یه نفر شدم خیانت کرد، خودم گیر افتادم دیگه، حالا نداره بعد چه کردم، لذا از حج عقب افتادم. امام فرمودن ما لک ولل کفالات، تو و کفیل شدن چیست برای تو مثلا و کفیل؟ اما علمت انها اهلکت القرون الاولا، نمیدونی گذشتگان با همین کفیل شدن ها بیچاره شدن؟ یا یه جا دیگه روایت داریم که امام میفرماین الکفالتو خسارتون قرامتون ندامتون، هم ضرر میکنی هم باید خسارت بدی، خونه رو از دستت میگیرن مثلا، همان بعد پشیمان میشی، آخر امام که میخوان 200,000 تومان شهریت بدن، شهریت میره بابت ضمانت و کفالت. آقا علمای ما فکر کنم همشون اینکه میگم فکر کنم همشون چون ندیدم قول مخالف، ولی شاید همه گفتن آقا کفالت مکروهه، دلیلم همینا رو آوردن که امام صادق گفتن کفیل که بشی، کفیل ضمانت نفس بلدی دیگه، ضامن ضمانت مالیه، یه دفعه ضامن میشه وام بگیره بهش میگن ضامن، یه دفعه کفیل میشه از زندان بیاد بیرون، هر وقت خواستنش این آقا میگه من تحویلش میدم، میشه کفیل. اولا ببینید واقعا آدم به زبانش میاد با این اسلام مثلا بگه کفالت مکروه مطلقا، بسر مطلقشم از دا نه عروض عناوین سانده، واقعا آدم کفیل بشه یه بند خدایی از زندان بیاد بیرون، البته یه مقدار دلهوره داره، ترس و لرز داره، واقعا مکروهه با این همه عمومات. اگر کسی حاجت مؤمنی رو برآورده کند، دل مؤمنی رو شاد کنه، باری از دوشش برداره، همم که فرار نمی کنن که کفیلشون بشی. حالا بنده خدا تصادف کرده شب عیدی زندانه، میگه بابا کفیلش بیاد بیرون، گاهی من میگم میخواد دخترشم عقد کنه زندان باشه، خب خیلی بده، بعدم اضافه تحویلش میدن، یا میره مثلا سند پیدا میکنه، کاری میکنه، این مکروه واقعا؟ این مکروه؟ خب آقایون میگن این روایت دیگه، یعنی به من میگن و میگن شما چی داری میگه، امام صادق فرمودن دیگه، خسارتون ندامتون چی قرامن. بعد میگیم خب اون روایات چیکار میکنید، هر کی دل مؤمن شاد کنه فلان فلان، میدونید چی جواب خواهند داد؟ شما بگید، برگر رو نگاه نکنید. میگن عام و خاص دیگه، عام و خاص هم که تعارضش بدویه، اونا عامه الا در کفالت. در کفالت در حدود که حرام کسی کفیل بشه، در غیر حدود هم مکروهه. حال تازه به نظر من تنزل کردن، آقایی کردن گفتن مکروهه، و الا چون یه روایت داره لا تتعرضوا للکفالات، دوربر کفالت نرید پشیمان میشید. ولی فضلا اگر ما باشیم یه حرفا نمیزنیم، ما میگیم اصلا امام صادق به عنوان بیان شریعت اینا رو نفرمودن، اینا رو امام این میدونه مثل چی میمونه. یک کسی میگه آقا من میخوام یه دختر پسر رو به هم برسونم، فلانی دختر داره فلانی هم پسر داره، میگیم آقا اگر دنبال درد سر میخوای باشی برو، یعنی فردا اینا تا با هم رفیقن چفتن، خب یادشون میره تا دعواشون میشه میگن خدا خیر نده به اونی که ما رو به هم رسوند. اما واقعا میخوام میگیم وساطت در ازدواج مکروهه یا حرامه؟ یکی میخواد ضامن بشه، طرف میگه آقا من میخوام ضامن بشم، میگیم آقا اگه پول داری قسطاشو بدی، من ضامن شدم یه بار مثلا فلان. اما میخوام اینا ببینید، دقت کنیم دوستان فضلا، شؤون معصوم، معصوم گفتم آخوند بلد، عالم بلد، کسی عالم بلد باشه میفهمن چی دارم میگم. عالم بلد همه بهش مراجعه میکنن، یکی مشورت میخواد، یکی حکم شرعی میخواد، یکی نمیدونم اختلاف خانوادگی شو میخواد حل کنی، ایناست دیگه، یکی استخاره میخواد، یکی نماز میت میخواد. تا شب میبینی 20 نفر مراجعه میکنن. به نظر ما اصلا اینا در مقام بیان و حکم شرعی نیست تا ما یه تعارض درست کنیم. ببینید توجه به شؤون، یعنی جهت صدور، تا فردا انشاءالله. الحمدلله.